أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. نتیجه بحث تا اینجا این شد که قرائات سبع مسلماً متواتر نیستند، بلکه همه اسناد این قرائات در زمره اسناد آحاد است. حتی بعضی از سندهای قرائات سبع محل شک و تردیده. از طرف علمای اسلامی هم به این قرائات اشکالات متعددی وارد شده که خود این نشون دهنده عدم تواتر این قرائاته. اگر این قرائات متواتر بودند و متواترن از پیامبر نقل شده بودند، جایی برای این اشکالات از سوی علما نبود، معنا نداشت چیزی را که به نحو قطعی به پیامبر منتسب است از طرف علما در معرض اشکال و ایراد قرار بگیره. پس تواتر قرائات قطعا منتفی است. این دلیل منتفی شد. دلیل دیگری که بر حجیت قرائات سبع بود، حدیث احرف سبع بود. عرض کردیم حدیث احرف سبعه علیکم السلام، حدیث احرف سبعه هم هیچ دلالتی بر این ندارد که بخواد قرائات سبع را حجت بکنه. پس از دو دلیلی که بر حجیت قرائات سبع اقامه شده بود، یکی تواتر و یکی هم از دو دلیلی که برای حجیت قرائات سبع اقامه شده بود، هر دو مخدوشه. نه تواتر قرائات سبع ثابته و نه حدیث احرف سبع. خب با این حساب این قرائاتی که این چنین محل اشکال و شبهه هست، این قرائات هفتگانه، پس چگونه این قرائات پدید آمد؟ ریشه این قرائات هفتگانه چیه؟ وجه انحصار این قرائات در هفت قرائت و رسمیت پیدا کردن این هفت قرائات چیه؟ ما قبلا به طور اشاره بیان کردیم که چگونه قرائات مختلف محصور به این قرائات هفتگانه شد. عرض کردیم این کار به دست ابن مجاهد صورت گرفت. تا قبل از اقدام ابن مجاهد قرائات زیادی در بین مسلمین رواج داشت. از همون ابتدا کسانی که قرائت قرآن رو از پیامبر اکرم شنیده بودند و تعلم کرده بودند به دیگران تعلیم میدادند. اینها در بلاد مختلف سینه به سینه این قرائت ها منتشر میشد. خب از ابتدا قرائت یکی بیشتر نبوده، اما به خاطر عوامل مختلف، ظرفیت های افراد، گویش های مختلف، عرض به حضور شما، بعضن اجتهادهای شخصی خود افراد، این قرائت ها مختلف شد. خب این اختلاف قرائات مشکلاتی هم پدید می آورد. هر بلدی از بلاد اسلامی برای خودش یک شیخ القراء داشت، قاری داشت که همه چشم به او می دوختن و از او در قرائت تبعیت می کردن. قرائت اهل مدینه با مکه تفاوت داشت، قرائت اهل کوفه با شام، قرائت اهل مصر با مثلا عراق اینها تفاوت‌هایی که بین قرائت‌های مختلف به چشم می‌خورد.
یعنی خود لفظ واحد به
یا حتی الفاظ نه، یا لفظ واحد به حرکات و اعراب مختلف قرائت می شد یا نه اصلا الفاظ متفاوت گاهی شده منتها. آره، حالا ببینید من اینو حالا اشاره می کنم. کتاب هایی که در مورد قرائات قرآن نوشته شده خیلی زیاده. اولین کتابی که معتبره و به ضبط قرائت‌های صحیح و جمع‌آوری قرائات پرداخته کتابی است که مربوط است به ابو عبید قاسم ابن سلام انصاری متوفای 224 که شاگرد کسائی بوده. در این کتاب او قراء را منحصر به 25 قاری کرده که این قراء سبعه جزء این 25 نفر هست. شما حساب کنید ابن مجاهد اوائل قرن چهارمه، یعنی یه چیزی حدود 200 سال بعد، 200 سال بعد از ابو عبید آمده. پیشینه قرائت‌ها رو نگاه کنید. بعد از اون کتاب‌های زیادی در رابطه با قرائت نوشته شد که حالا من دیگه اسامی این کتاب‌ها رو بخوام بخونم طولانی، اونها رو میتونید خودتون ملاحظه بفرمایید. اما بعضی از کتاب‌هایی که در رابطه با قرائات قرآن نوشته شده قرائات قرآن رو تا 50 قرائت ذکر کردن، اسامی قراء رو 50 قاری دونستن. ابوالقاسم یوسف ابن علی متوفای 465 تقریبا معاصر با ابن مجاهد ولی بعد از او، ببخشید یعنی حدود یک قرن، یک قرن و نیم بعد از ابن مجاهد، مربوط به قرن پنجم، متوفای نیمه دوم قرن پنجمه. کتابی نوشته به نام الکامل که او یه چیز حدود 50 قرائت رو ذکر کرده. ببینید هم قبل از ابن مجاهد هم بعد از ابن مجاهد تعداد قرائت هایی که ذکر شده بیش از 70 است. اولین کتاب تعداد قرائت ها رو 25 تا گفته، 200 سال قبل از ابن مجاهد. بعد از ابن مجاهد معذالک اینجور نبود که حالا این قرائت ها دیگه نیست و نابود بشه، حداقل به حاشیه رونده شد که ابو این به اصطلاح ابوالقاسم یوسف ابن علی به حدود 50 قرائت اشاره میکنه. این تقریبا یه چیز حدود حالا تخمینا عرض میکنم 150 سال بعد از ابن مجاهد این کتاب رو، یعنی در اون 150 سال بعد فوت کرده. کتابم حالا در ایام حیاتش نوشته که خب ببینید فاصله بین مثلا 7 قرائت کجا تا 250 قرائت کجا، ببخشید 50 قرائت کجا. حالا مسئله اصلی اینه که چی شد و چه عواملی باعث شد که قرائات که قطعاً بیش از 7 قرائت بوده، حالا چه 20 تا چه 25 تا چه 50 تا، محصور در این 7 قرائت بشه. کسی که این کار رو با جدیت و شدت دنبال کرد شخصی است به نام ابوبکر ابن مجاهد. سه عامل باعث شد که ابن مجاهد در این منظوری که داشت توفیق پیدا کنه. خوب دقت کنید، یکی شرایط جامعه اون روز که نابسامانی های زیاد تشتتها، تفرقه ها بین مسلمین وجود داشت. دوم، نفوذ مردمی شدید ابن مجاهد. ابن مجاهد علی رغم این که میگن بضاعت علمی آنچنانی نداشت، در مقایسه با اقران و امثال خودش در این مرتبه پایین تری بود. نقل میکنن بعضی از به اصطلاح علمای فن در همون روزگار میگفتن که این آقای ابن مجاهد نه سفر رفته، چون اون ایام سفر رفتن خیلی مهم بود، سفر برای ملاقات و زیارت و شاگردی اساتید بزرگ، مثل حالا نبود که الان کسی تو خونش بشینه به اصطلاح از این نوارها و سیدیها و اینترنت و نمیدونم همه اینا رو از اقصانقات عالم گوش بده. سفر رفتن برای به اصطلاح شاگردی کردن اساتید بزرگ خیلی مهم بود. مثلا فرض کن اساتید در یک حوزه علمی، در یک مجمع علمی جمع بودن، خب اگه کسی میخواست به اصطلاح تحصیل علم بکنه تو اون ایام، کتاب هم که مثل حالا نبود دیگه، حالا کتاباشون رو میخونیم، کتابای درسی، حتما باید میرفت پای درس اینها میشست. لذا شما در احوال بزرگان از علما نگاه کنید، عموما در اینها نقل شده در سفرها بسیاری از این علوم رو تحصیل کردن، از بو علی سینا، ابو ریحان بیرونی گرفته، بزرگان فلاسفه و فقها و حکمای اسلامی. در مسئله قرائت هم همینطور، در علوم قرآن هم همینطور، در فقه و حدیث هم همینطور بود، مخصوصا در اون ایام ابتدا که هنوز علوم اینجور توسعه پیدا نکرده بود، عمدتا علوم قرآن و علوم حدیث عمده ترین علومی بود که در جامعه اسلامی مورد توجه بود. و در علم حدیث و علم قرائت مخصوصا، خب این محتاج به حضور در پای به اصطلاح سخن صاحب قرائت یا صاحب روایت بود، باید میرفت از او اجازه میگرفت، باید از او حدیث رو میشنید که بعد نقل بکنه، قرائت رو باید از او میشنید که مثلا بتواند نقل بکنه. اینجور نبود که نوارشو بشینه گوش بده، نواری به کار نبود. عنایت فرمودید. ابن مجاهد را متهم میکردن به این که این آقا اصلا سفر نرفته و چون سفر نرفته سواد آنچنانی نداره، لذا علی رغم این که یه بضاعت علمی محدودی داشت، اما نفوذ مردمی فوق‌العاده‌ای داشت، تو مردم خیلی با نفوذ بود. بالاخره بعضی یه هنری دارن در جذب مردم، حالا من نمیخوام بگم عوام فریبی، ولی بالاخره این یه هنره که خیلی ها به اصطلاح علی رغم فضل و سوادی که دارن این نفوذ رو ندارن، اما میگه آدم کم سواده چیز خیلی هم میتونه تو مردم نفوذ کنه و مردم رو به خودش جذب بکنه. پس نفوذ مردمی فوق‌العاده‌ای داشت. و دیگر این که در دستگاه دولتی خیلی با نفوذ بود، یعنی بعضی از مقامات دولت اون زمان رو به خودش همراه کرده بود. مجموع این سه عامل، شرایط جامعه، نفوذ مردمی و نفوذ در دستگاه دولتی، باعث شد ایده‌ای که داشت رو به شدت تعقیب بکنه. عقیده ابن مجاهد این بود که میگفت ما نیازمون در حفظ دستاوردهای ائمه پیشین در قرائت بیش از آن است که ما قرائتی رو اختیار بکنیم که حالا بعد از ما رواج پیدا کنه، بیشتر تأکید بر حفظ قرائت‌های گذشته داشت. از نفوذش در دستگاه دولتی استفاده کرد، از نفوذش در بین مردم هم استفاده کرد و توانست به 7 قرائت از این قرائت‌ها رسمیت بده، یعنی بقیه دیگه از رسمیت افتاد. او حتی کار رو به جایی به اصطلاح رسوند که بعضی از بزرگان هم دوره خودش رو به محاکمه کشید، دستگاه یعنی تشکیل محکمه داد، اینا رو به محاکمه کشید و از ابزار قهریه و عرض و حضور شما امثال این هم برای تثبیت رسمیت این قرائات هفتگانه استفاده کرد. به هر حال ملاحظه می فرمایید اصل ریشه شکلگیری این قرائات سب به دست کی و با چه فشاری واقع شده؟ دلیلی هم بر اعتبار و حجیتش نداریم، نه تواتر داره و نه عرض به حضور شما حدیث احرف سبعه برای اینها دلالت میکنه. حالا ما نمیخوایم بگیم اینها به اصطلاح اصلا بی اعتباره، میخوایم بگیم حداقل وجهی برای انحصار در این هفت قرائت وجود نداره. شاهد بر این مسئله این است که بسیار به ابن مجاهد اشکال کردن از همون زمان و بعد از اون زمان بسیاری از بزرگان به ابن مجاهد اشکال کردن که چرا قرائات را محدود به هفت قرائت کرده، یعنی چرا فقط هفت نفر مشهور به وثوق و امانت و دقت در ضبط قرائت شدن، در حالی که بعضی ها معتقدن افراد زیادی هستن که از قراء سبعه برترن. مثلا ببینید زرکشی در عرض به حضور شما البرهان ادعا میکنه، میگه در اوائل قرن چهارم قرائت‌های هفتگانه به دست ابن مجاهد که احاطه‌ای بر روایات نداشت و در راه کسب علم سفری نکرده بود رواج پیدا کند، لذا این باعث شد عوام تصور کنند حدیث احرف سبعه ناظر به این قرائات است، در حالی که این یک کاملا یک مسئله اتفاقی بود. یعنی این آقا اومد هفته رو به عنوان قرائات سبعه صدا عدد هفت رو برگزید، حالا این با حدیث احرف سبعه هم منطبق شد اتفاقی، همه اومدن گفتن این منطبقه به قرائات سبعه. این در یعنی در ذهن عوام شکل، ولی در بین علمای اسلامی کسی خیلی نیومده این حدیث احرف سبعه رو ناظر به قرائات سبعه بکنه. عمدتا از نظر علمای فرق مختلف اسلامی این مردوده، غالبا اینجوری عقیده دارن، اما بالاخره او آقای کار کرد، خود به خودم این اتفاق این انطباق شکل گرفت، در ذهن عوام هم این شد که این شد از موارد این به صدا حدیث از احرف سبع. البرهان جلد یک صفحه 327. باز ببینید من میخوام نمونه های از مواضع علمای خود اهل سنت رو راجع به ابن مجاهد عرض بکنم. سیوطی نقل میکنه از امام احمد ابن عمار که قاری و مفسر قرآن بوده، میگه بنیانگذار انحصار قرائات در هفت قرائت عملی ناشایسته انجام داده و این توهم را بر عامه کوتاه نظر فراهم کرده که این قرائت های هفتگانه همون احرف سبع است که در حدیث آمده، و شاید اگر این قرائت ها را در عددی زیر هفت یا بیشتر از هفت قرار میداد این توهم به وجود نمی آمد. به علاوه این حال داره سیوطی نقل میکنه، به علاوه او در مورد هر امامی به دو راوی اکتفا کرده و این موجب شده اگر کسی قرائتی را بشنود که ثالثی غیر اون را نقل نکرده اون را نپذیرد و باطل بداند، در حالی که چه بسا این قرائت مشهورتر و صحیحتر از قرائات سبعه باشد. الاتقان جلد یک صفحه 80. ببینید دو تا کتاب مهم در علوم قرآن که یکی الاتقان یکی عرض حضور شما البرهان برهان درکشی، ادخان سیوطی، که اینا تقریبا از مهمترین کتابهای علوم قرآنن. اینا چنین نقلهایی دارن. یا مثلا فرض فرمایید سیوطی باز از ابوبکر ابن فرض حضور شما عربی نقل میکند که تنها قرائت‌های هفت‌گانه نیست که جائز باشه، قرائت دیگری هم جائزه. یا این باز همون الاتقان جلد یک صفحه 80، باز سیوطی از ابو حیان اندلسی نقل میکنه که در کتاب ابن مجاهد و تابعین او تنها تعداد کمی از قرائت‌های مشهور ذکر شده. این هم در همون الاتقان با همون آدرس ذکر شده. از جمله کسانی که باز به اصطلاح ازشون نقل کرده است اسماعیل ابن ابراهیم ابن قراب، میگه تمسک به قرائات هفتگانه و عدم تمسک به قرائات دیگر هیچ بله مبتنی بر هیچ سند و روش و سنتی نیست، یعنی کاملا یه چیز بی اساس و فقط ناشی از این است که برخی از متأخران، اسم نمیبره، یعنی همون ابن مجاهد، که به بیش از هفت قرائت آشنایی نداشتند کتابی به نام السبع منتشر کرده که فقط حاوی هفت قرائت و به علت شهرت مؤلف کتاب عامه مردم تصور کردن تمسک به قرائت‌های غیر از اینها جائز نیست. یعنی این که دیگه خیلی ادعای بالاتری کرده، میگه این بیشتر از هفت تا قرائت بلد نبوده، توجه دارید، به بیشتر از هفت تا آشنایی نداشته، آمده مثلا فرض بفرمایید که این هفت تا را ذکر کرده. علارغم، ببینید جالب باز اینه، علارغم همه اعتراضاتی که به این قرائات سبع شده و به ابن مجاهد که چرا قرائات رو محصول در این هفت قرائت کرده، اما عملا از قرن چهارم به بعد هم خود علمای امامیه حتی معترضین و منکرین نسبت به ابن مجاهد اومدن خودشون به همین باز قراء سبع اکتفا کردن. جالبه ابو محمد مکی متوفای 437 که تقریبا بله مثلا 100 سال بعد از ابن مجاهد فوت کرده، با اینکه از مخالفان جدی انحصار قرائات به هفت قرائته، اما یک کتابی داره به نام الکشف عن وجوه القرائات السبع، یعنی خودشون در تثبیت و تحکیم قرائات سبع عمل کردن. یعنی ناچار بودن دا برحال، این پیش میاد که با عقیده مخالف بودن، اما فضای عمومی حتی خود این مخالفین رو هم در همون مسیری پیش برده که از حضور شما ناچار شدن اونها هم همراهی کنن. حالا یال ببینید اصل این قرائات سبع چگونه پدید آمد، چرا منحصر به هفت شد، چگونه تثبیت شد، چگونه رسمیت پیدا کرد و چه اعتراضاتی از ناحیه علمای اهل سنت به این حصر پدید آمد. اما معذالک این دیگه شهرت پیدا کرد و به قول عوام ماسید، خلاصه این حالا همینجوری علکی این ماسید خلاصه تا الان. البته در قرون بعدی بعضی ها سه تا قاری به این هفت تا اضافه کردن شد 10 تا و بعضی هم 4 تا دیگه اضافه کردن شد 14 تا. 4 تا دیگه بله دیگه، به اون 10 تا 4 تا دیگه اضافه کردن شد 14 تا که شمس الدین عرض به حضور شما ابوالخیر ابن جزری متوفای 833 او بود که اون ستاره اضافه کرد، کتابی نوشت به نام النشر فی القراءات العشر خود بعد از اونم در قرون بعدی اینا اضافه شد. یعنی فاصله بین این 7 تا و 10 تا و 14 تا فاصله طولانی هم است، فاصله کمی نیست. حالا یه حال این روند این قرائات سبع از نظر تاریخی، از نظر اعتبار، از نظر حجیت، حالا باید ببینیم که خب موضع علمای امامیه در رابطه با قرائات و قرائات سبع چیه. اون حدیث احرف سبع رو که گفتیم اصلا هیچ کس منطبق بر قرائات سبع نکرده، اون حدیث که هیچ. اما به طور کلی میخوام ببینیم حالا آیا این قرائات سبع مورد تأیید هست یا نیست؟ آیا قرائات منحصر به این هاست؟ آیا نماز را مثلا از نظر فقهی قرائت فقط باید به این قرائات باشه یا به غیر این قرائات میشه؟ به هر حال به طور کلی موضع علمای امامیه در رابطه با قرائات سبع و کلا مسئله قرائت رو بررسی کنیم و ببینیم چی انشاءالله تا جلسه بعد.